ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امشب جمعه 19 آبان سال 1396 هجری شمسی برابر با 10 نوامبر سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در ابتدا اخبار این ساعت، مهداد میردامادی.
با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان گرامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از برجام دفاع کردند. این دو روز جمعه در حاشیه اجلاس امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در سمرقند با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران پس از این دیدار اظهار داشت:
در حاشیه اجلاسی که در سمرقند برگزار شده بود دیدار مفصلی با خانم موگرینی داشتم. ایشون گزارشی داد از تلاش‌هایی که اتحادیه اروپا داشته برای اجرای کامل برجام و تأکیدی که کشورهای اروپایی دارن برای اجرای برجام. من هم تأکید کردم بر اینکه جمهوری اسلامی تاکنون برجام رو کاملا اجرا کرده.
فدریکا موگرینی هم در سخنان خود در اجلاس سمرقند تأکید کرد که توافق هسته‌ای ایران موفقیتی بزرگ برای اتحادیه اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین‌المللی بود که در حال نتیجه بخشی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق ممکن و مایه شرمساری آمریکا توصیف کرده و معتقد است این توافق معایب و نقایصی دارد که در صورت برطرف نشدن آمریکا از آن خارج خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکرات بین‌المللی با ایران درباره برنامه‌های موشکی شد. آقای مکرون که به خاورمیانه سفر کرده روز پنجشنبه در نشستی خبری در دبی با تاکید بر اینکه موشک پرداب شده به ریاض ایرانی بوده است گفت نگرانی‌های جدی درباره ایران وجود دارد و باید درباره موشک‌های بالستیک ایران مذاکره کنیم. رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه از دبی وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های سعودی از جمله عادل جبیر وزیر خارجه این کشور ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های موشکی تهران شدند. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و برنامه موشکی خود را نیز دفاعی و غیر قابل مذاکره می‌داند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در لبنان جایگاه توجیه پذیری برای حضور هیچ نیروی خارجی وجود ندارد و این نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد. وزیر خارجه ایالات متحده با اعلام حمایت قاطع از حاکمیت و استقلال لبنان و نهادهای سیاسی این کشور اظهار داشت که آمریکا مخالف هر عملی است که بخواهد ثبات در لبنان را خدشه‌دار کند. در بیانیه آقای تیلرسون همچنین آمده است ایالات متحده از تمامی طرفها در داخل و خارج از لبنان می‌خواهد که به یک پارچگی و استقلال نهادهای ملی و قانونی لبنان از جمله دولت و نیروهای نظامی این کشور احترام بگذارند. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه تأکید کرد که کشورش سعد حریری نخست وزیر لبنان را به عنوان متحدی قدرتمند محترم می‌شمارد. سعد حریری 13 آبان ماه از طریق تلویزیون العربیه و در حالی که در عربستان به سر می‌برد از سمت خود استعفا داد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله می‌گوید گروهش تمام تلاش‌های اسرائیل برای استفاده از بحران کنونی را زیر نظر دارد، اما در این حال بر این عقیده است که اسرائیل محتاط خواهد بود و احتمال ندارد وارد جنگ با لبنان شود. رهبر گروه حزب الله در این حال در سخنرانی روز جمعه خود ادعا کرد که سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان سعودی بازداشت است و به گفته او بالاجبار تن به استعفا داده است.
مرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. حمله دبیر کل حزب الله به عربستان سعودی به اتهام دخالت در امور لبنان. نشانه های ایرانی موشک پرتاب شده حوثی های یمن به عربستان سعودی به گفته نظامیان ارشد ایالات متحده.
چون به طور قطع نگفتند و شواهدی رو در اختیار نذاشتند، فعلا به باور من باید در همون سطح حدس و گمان ما این رو داشته باشیم.
جریان تحقیقات در مورد سوء قصد به جان رئیس تشکلی به اسم حرکت الاهواز در هلند.
امروز صبح هم گفته شده که پلیس تایید کرده که یک نفر مظنون دستگیر شده.
ایشون رئیس یک جناح از سازمانی هست با نام حرکت النوال العربی لتحریر الاهواز.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در اظهاراتی به شدت به عربستان سعودی حمله کرده و ریاض را به اعلان جنگ علیه لبنان و واداشتن سعد حریری نخست وزیر آن کشور به استعفا متهم کرده است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزایری، سخنرانی حسن نصرالله طبق معمول آتشین و بحث برانگیز بود، چه جزئیات دیگری او گفت؟
البته آقای خمسپور، سخنرانی قبلی آقای نصرالله که بعد از استعفای آقای حریری بود، اتفاقا سخنرانی آرومی بود، اما این سخنرانی شدید و لحنی بود. در این سخنرانی به شدت عربستان سعودی رو همونطور که گفتید مخالف حمله قرار داد و این کشور رو متهم به دخالت آشکار در امور لبنان کرد. متهم کرد عربستان سعودی رو به بازداشت سعد حریری و مجبور کردنش به استعفا از مقام نخست وزیری، و این حرکت رو به گفته خودش اهانت توهین به لبنان دونست. با وجود اینکه با سعد حریری مشکل سیاسی دارن، گفته سعد حریری باید بیاد لبنان و در از داخل لبنان هر کاری که بخواد انجام بده، نه اینکه در خارج لبنان استعفای خودش رو اعلام کنه. متهم کرد عربستان سعودی رو به جنگ علیه حزب الله و این جنگ علیه حزب الله رو مساوی دونست با جنگ علیه لبنان. مدعی شد که اطلاعاتی در دست داره مبنی بر اینکه عربستان سعودی از اسرائیل خواسته به لبنان حمله کنه. البته شاهدی برای این صحبتاش آقای نصرالله ارائه نداد، فقط گفت مسئولان اسرائیلی در حال بررسی این خواسته هستند. طی صحبت‌های خودش گفت ما می‌فهمیم چرا علی حزب الله اعلام جنگ می‌کنه به عربستان سعودی، به خاطر اینکه نتونسته نقشه‌اش رو در مناطق دیگه پیاده کنه، از جمله در عراق، سوریه و یمن. برای همین می‌خواد از عربستان، از حزب الله انتقام بگیره، ولی گفت در لبنان هم به نتیجه ای نخواهد رسید عربستان سعودی، و متهم کرد این کشور رو به تحریک متحدانش، کشورهایی که از شهروندان خودشون طی دو روز گذشته خواستن فورا لبنان رو ترک کنن.
خب در این میان شخصیت‌های داخلی لبنان چه موضعی داشتند؟
میشل آن رئیس جمهور لبنان دیداری داشته با کاردار سفارت عربستان سعودی در بیروت با ولید البخاری، و ازش خواسته که سعد حریری به لبنان بازگرده و گفته نگران هست نسبت به گزارش‌های ضد نقیضی که در مورد وضعیت آقای حریری وجود داره. ولی جنبلات، یکی از رهبران دروزی‌های لبنان، در صحبتی که کرده اینکه عربستان سعودی و به طور مشخص سامر سبحان، یکی از وزرای دولت سعودی، گفته دولت لبنان با جای دادن حزب الله در خودش علیه سعودی اعلام جنگ کرده، این صحبت‌ها رو غم‌انگیز توصیف کرد و گفته مردم لبنان همواره دوست بودن با مردم سعودی و همکاری‌های میان دو طرف وجود داشته و خواستار اون شده که سعد حریری به لبنان بازگرده برای اینکه وضعیت به ثبات بازگرده، چرا که لبنان از روز شنبه گذشته، از زمانی که سعد حریری استفاده داشت، شاهد نوعی بی‌ثباتی هست. مفتی اعظم لبنان هم این صحبت‌ها رو مطرح کرده. تقریبا عبداللطیف دریان البته خواسته موضع‌گیری سریع و عجولانه‌ای نشه در خصوص ماجرای استعفای آقای حریری.
در عرصه بین‌المللی آقای جزایری رو کرده کشورهای مختلف چگونه بوده نسبت به وضعیت جاری؟ گویا غالبا خواهان حفظ ثبات لبنان هستند.
بله، خب نگرانی های هم هست در لبنان، اینکه ثبات این کشور به هم بخوره، چرا که دولت آشتی ملی حدود یک سال هست در لبنان فعالیت میکنه. رکس تلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در حضور خبرنگاران صدهایی رو متحد خوب و قدرتمند ایالات متحده ارزیابی کرده، گفته هنوز وضعیت کاملا مشخص نیست، اما گفته به ای بر این عقیده هست که آقای حریری آزاد هست. بیانیه ای صادر کردن سه کشور حامی لبنان، یعنی ایالات متحده، روسیه و فرانسه. در این بیانیه که بعد از دیدارشون با دیدار نمایندگان این سه کشور با رئیس جمهور لبنان صادر شد، استقبال کردن از دعوت آقای اون برای بازگشت حریری، سعد حریری، به لبنان. اما در مورد فرانسه آقای خمسه‌پور دو صحبت تقریبا متفاوتی داشتیم. وزیر امور خارجه فرانسه ابتدا گفته بود که معتقد هست سعد حریری آزاد هست و هر کاری که بخواد خودش تصمیم میگیره و انجام میده. این صحبت ها بعد از دیدار سفیر فرانسه در ریاض با سعد حریری ایراد شده. اما سخنگوی وزارت امور خارجه صحبتاش کمی متفاوت بود و گفت فرانسه خواهان این هست که آقای حریری آزادانه خودش تصمیم بگیره و آزادی رفت و آمد داشته باشه.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در منطقه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
فرمانده نیروی هوایی آمریکا در قطر جنرال جفری هاریگیان و جانشین ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا جنرال استفان ویلسون امروز در یک نشست مشترک خبری در دبی گفتند موشک بالستیکی که روز شنبه 13 آبان به دست حوثی‌های یمن به سوی فرودگاه ریاض در عربستان سعودی پرتاب شد کاملا نشانه‌های ایرانی دارد. فرماندهان نیروی هوایی آمریکا در مورد اینکه با وجود محاصره یمن این موشک چگونه به دست حوثی‌ها رسیده است توضیح ندادند و گفتند تحقیقات در این مورد ادامه می‌یابد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی و مسائل استراتژیک، می‌پرسد چگونه می‌توان منشأ این موشک را تشخیص داد. حسین آریان:
اگر بقایای این موشک رو به دست آوردند، نشانه های مارکی روی این هست و یا همینطور اگر بتونن تشخیص بدن تکنولوژی به کار رفته در این موشک برای هدایت این موشک بالستیک، از این جهت قابل تشخیصه. و به باور من اگر فرماندهان آمریکایی تأکید دارند که چنین چیزی هست و مطمئن هستند، بیشک میتونند این رو آفتابی بکنند و در اختیار رسانه ها بذارند که جای هیچ گونه شک و تردیدی نباشه. ولی این صحبت هایی رو که تا به حال ما شنیدیم، چون به طور قطع نگفتند و شواهدی رو در اختیار نذاشتند، فعلا به باور من باید در همون سطح حدس و گمان ما این رو داشته باشیم تا در روزهای آینده اطلاعات بیشتری به ما داده بشه.
آقای آریان، آیا اصولا حوثی ها در گذشته هیچ تجربه مونتاژ و سوار کردن و ساختن موشک داشتند یا خیر؟
بله داشتند و تجربه خیلی خوبی هم داشتند، نه حوثی ها ولی به طور کلی یمن از نظر موشک های بالستیک و استفاده از اینها تجربه داشته و این از زمان صالح باقی مونده. در زرادخانه یمن در اون موقع موشک های اسکاد بی، سی و دی وجود داشته، موشک های هواسانگ 6 وجود داشته و انواع موشک های دیگر. و در همین چند سال اخیر ما ببینیم که حوثی ها به نظر میرسه که از بقایای همون موشک ها استفاده کردن. این موشکی رو که اخیراً پرتاب کردن به طرف فرودگاه ریاض، این به گفته خودشون موشک برکان 2 هست که توانستند برد این رو نزدیک به 1000 کیلومتر برساند، که به باور من این بهینه‌سازی شده میتونه اسکاد دی باشه که بردی حدود 700 داره، 700 کیلومتر که بردش زیاد کردن و این حد رساندن. و در این ارتباط ممکنه که حوثی‌ها کمک‌هایی برای بهینه‌سازی موشک‌های قدیمی گرفته باشن.
یعنی کمک‌ها رو از ایران گرفته باشن؟
احتمالش بسیار زیاده. برای این کار، یعنی بهینه‌سازی موشک‌های قدیمی، افزایش برد اینها و یا تغییراتی در سیستم هدایت اینها، در این ارتباط میتونه ایران بهشون کمک بکنه، کما اینکه فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا گفتند که ما به حوثی‌ها کمک‌های مستشاری میدیم. از این طریق یا از طریق تکنسین‌ها متخصصینی رو که در حزب الله دارن امکان داره که بهشون کمک کرده باشن. اینکه این مستشاران در اونجا هستند ما شواهدی داریم، برای در 2 سال گذشته نزدیک به 39 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله دستگیر شدند یا کشته شدند در یمن، و گزارش‌های مبسوط و قاطعی در این مورد هست که این رو تایید می‌کنه.
آقای آریان، حالا چه این موشک ساخت حوثی‌ها باشه چه ساخت ایران باشه و از ایران رسیده باشه، در هر حال انگشت اتهام به طرف ایران گرفته شده، چه از جانب خود عربستان سعودی و حالا آمریکا و همچنین فرانسه و رئیس جمهور فرانسه هم همین رو گفته. پیامدهای این اتهاماتی که الان به جمهوری اسلامی ایران وارد میشه چی میتونه باشه؟
این یک نقطه واقعا عطفی است، برای اینکه با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داده، اینکه دولت ترامپ هماهنگ با عربستان سعودی و ائتلاف کشورهای عربی انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کرده و گفته که ایران این کار را انجام داده، اسرائیلی ها هم این موضوع را تایید کردند در رسانه‌های خودشون، و همینطور تحولاتی رو که ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که در لبنان اتفاق افتاده و مسائلی که بین اسرائیل و لبنان و سیاست داخلی اون وجود داره، همه اینا رو وقتی که جمع‌بندی میکنیم اینها به نفع جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه شمار کسانی رو که و کشورهایی رو که بر علیه ایران چپه گرفتن و تأکید دارند که ایران بانی ادامه جنگ در یمن هست، نمیتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه و میتونه به نوعی درگیری بیانجامه در منطقه.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در گفتگو با حمید فاطمی از رادیو فردا. 2 روز پس از اینکه رئیس تشکلی به اسم حرکت الاهواز در هلند به ضرب گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. رویا کریمی مشت.
1 گلوله از پشت سر و 2 گلوله پس از افتادن بر زمین به سینه احمد نیسی شلیک شده تا مؤسس گروه جنبش آزادی بخش الاهواز را به قتل برساند. به گزارش تلویزیون دولتی هلند، احمد مولا ابو ناهز، مشهور به احمد نیسی، رهبر این گروه، روز چهارشنبه 17 آبان ماه در مقابل محل زندگیش در شهر لاهه به قتل رسیده است. مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، در مورد اخبار منتشر شده از سوی پلیس هلند میگوید:
تا کنون این که بر اساس یک حمله مسلحانه ایشون کشته شده است رو تایید کرده و این که تحقیقات ادامه داره. امروز صبح هم گفته شده که پلیس تایید کرده که یک نفر مظنون دستگیر شده.
جنبش آزادی بخش الاهواز در سال 1376 تأسیس شد و هدف خود را رهایی خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس اعلام کرد. یوسف عزیزی بنی تروف، روزنامه‌نگار مقیم لندن و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی میگوید احمد نیسی رهبری این جنبش را بر عهده داشته است.
در دوره خاتمی بود، اون زمان مخفی بود، بین 1999 تا 2005، یعنی طی 6 سال چند تا عملیات بانکزنی انجام داد این جنبش و پولی گرد آورد. البته کارهای دیگری هم میکرد، کارهای فرهنگی هم انجام میداد.
اما آنگونه که آقای بنی توروف میگوید این فعالیت ها به سرعت گسترده و مسلحانه شده است.
در 2005 یک انتفاضه صورت گرفت در اهواز و دیگر شهرهای استان، تظاهرات وسیع علیه نامه ابتهی مبنی بر تغییر جمعیت استان به ضرر عرب ها، چون سرکوب شد اون تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای استان. این سازمان شروع کرد به یک سری انفجارها در دوایر دولتی از جمله سازمان آب برق، فرمانداری اهواز و چند جای دیگر که اون زمان هم منعکس گردید. نوامبر 2005 تونستن خارج بشن یه سری از رهبری سازمان. پس از اون در 2005 و 2006 13 نفر از کادرهای اینها را اعدام کردن در اهواز، دادگاه انقلاب اهواز، و اینها را به تلویزیون آوردن و کارهای از این قبیل.
اشاره آقای بنی توروف به اعتراضات اهواز در پی انتشار نامه محمدعلی ابتهی مدیر دفتر رئیس جمهور خاتمی است که وی در سال 84 در نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت آن را جعلی خواند و خواستار پیگیری آن شد. اما بنابر گزارش‌های منتشر شده در هلند، احمد مولانه 54 ساله در سال 2005 به همراه خانواده‌اش ایران را به قصد زندگی در هلند ترک کرد و از 10 سال پیش در لاهه زندگی کرده است. مرتضی صادقی در مورد خبرهای منتشر شده در رسانه‌های هلند در مورد به قتل رسیدن آقای نیسی میگوید:
بلافاصله به خصوص رادیو تلویزیون شبکه‌های مختلف هلند پوشش دادند، روزنامه‌های محلی به موضوع پرداختند. اینکه یک فعال سیاسی ایرانی ترور شده را همه مطبوعات و تلویزیون‌ها گفتند، و در عین حال اینکه ایشون از رهبران یک گروه جدایی طلب خشونتگرا بودند، میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاق نشریات هلندی و تلویزیون هلند بهش اشاره کرده.
با این همه آقای بنی توروف میگوید که جنبش آزادی بخش اهواز در سالهای گذشته دچار انشقاق شده بود.
ایشون رئیس یک جناح از سازمانی هست با نام حرکت النوال العربی لتحریر الاحواز یا جنبش پیکار عربی برای رهایی احواز با هجیمی. این سازمان دو تا جناح هست، یعنی منشعب شدند یکی دو سال پیش و ایشون رئیس یکی از این دو جناح هست.
پس از به قتل رسیدن آقای نیسی در روز چهارشنبه، خانواده وی با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول به قتل رساندن او اعلام کرد، اتهامی که یوسف بنی توروف نیز آن را محتمل می‌داند.
این احتمال بسیار نیرومنده. جمهوری اسلامی پرونده سیاهی، سابقه تیره‌ای در این زمینه در کشتار مخالفان سیاسی خودش در اروپا داره. طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری ایرانی بیش از 300 نفر پس از انقلاب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا عناصر وابسته به اونها در اروپا کشته شدند.
با این همه مرتضی صادقی معتقد است که اتهام ترور تنها از سوی خانواده آقای نیسی مطرح شده است.
خانواده ایشون جمهوری اسلامی رو مسئول این واقعه و این اتفاق میدونن، در حالی که سازمان ایشون یعنی اون حرکت النضال العربی طی بیانیه کوتاهی که منتشر کرده گفته که ایشون بر اساس توسط خائنین یا خائن کشته شده و انگشت اتهامش به طرف حاکمیت دولت یا گروهی نیست. گروه حقوق بشر اهواز هم از دولت هلند خواسته که قضیه رو پیگیری بکنن، و در این حال با توجه به این که عنوان کرده که جمهوری اسلامی بیشترین سود رو از این قضیه میبره، علی‌رغم این که نگفته و جمهوری اسلامی رو مسئول عنوان نکرده، اما خواستار تحقیق شد.
مرتضی صادقی خبر داده است که گروه‌های مختلف سیاسی در هلند به شدت این اقدام خشونت‌آمیز را محکوم کردند.
رشد جمعیت سالمندان ایران شدت یافته است. آزاده اسدی:
موضوع سالمندی جمعیت ایران مسئله ای است که در چند سال اخیر برخی از مسئولان را نگران کرده است. آماری که به گفته یک مقام سازمان تامین اجتماعی به تازگی منتشر شده، بخشی از این نگرانی را نشان می‌دهد. اینکه رشد جمعیت سالمندی نسبت به رشد جمعیت کشور پرشتاب‌تر شده و با جهش بیشتری پیش می‌رود. یک نمونه این جهش در دهه بین سال‌های 75 تا 85 خورشیدی است، تاریخی که رشد جمعیت در کشور 1.7% بوده، اما جمعیت سالمندی 2.7% رشد داشته است. سازمان تامین اجتماعی افراد بین 60 تا 75 سال را سالمند تعریف می‌کند که بخش پایانی چرخه حیات انسان محسوب می‌شود. محمدعلی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، سالمندی را در ایران رو به افزایش، نرخ باروری را در حال کاهش و امید به زندگی را در حال افزایش توصیف کرده، اما کشور با سالمند شدن جمعیت با چه چالش‌هایی روبرو می‌شود؟ آنطور که فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه می‌گوید، سالمند شدن جمعیت در کنار مسائل اجتماعی به اقتصاد کشور اولین صدمه را می‌زند.
با بالا رفتن سهم پیران در جامعه، بازار کار به تدریج از انعطاف‌های لازم محروم میشه، نوآوری‌ها کاهش پیدا می‌کنه، بهره‌وری پایین میاد، بخش بزرگتری از تولید ناخالص داخلی به تأمین هزینه‌های بهداشتی پیران اختصاص پیدا می‌کنه، بار روز به روز سنگین‌تری بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته میشه و نیروهای فعال مجبور خواهند شد سهم بیشتری از درآمد خودشون رو اختصاص بدن به نگهداری سالمندان.
این موضوع درست برخلاف سخنان رهبر ایران است که در سال 93 به عنوان سیاست‌های کلی جمعیت برای رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند اعلام کرده بود.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
روندی که به گفته مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، کارآمد نبوده است.
هیچ دولتی از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. اگر دولت‌هایی نیازمند هستند جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی می‌کنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده‌ها بتونن به بچه‌داری بیشتر روی بیاین. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت، قطعاً باید برای این هم روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش بر نیان کمتر بکنید.
رئیس سازمان بهزیستی ایران مدتی پیش گفته بود سازمان ملل متحد پیش بینی می کند جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده به 30 میلیون نفر برسد. اما چرا برنامه های جمعیتی ایران تا امروز پاسخگو نبوده و روند سالمندی تا این حد سرعت گرفته است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، وضعیت جمعیت کشور را با سبک زندگی امروز ایرانی ها مرتبط می داند.
سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوتی رو با خودش میاره رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت تر رفتن. بود خانوار داره کاهش پیدا میکنه، خیلی ارتباط داره با اینکه هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچه‌های بیشتری داشته باشی. همطور افزایش هزینه‌های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس میکنن نمیتونن از پس بچه‌های بیشتر بر بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره‌جویی بکنن، بنابراین خانواده‌ها ترغیب بشن به تعداد فرزندان کمتری برن.
حالا که به میزان جمعیت سالمند کشور افزوده میشود، کسانی که به گفته سازمان بهزیستی تنهایی، گوشه‌نشینی، اضطراب و بیماری‌های مختلف بخشی از زندگی آنها شده است، با چه مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد؟ آن هم در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های خفتگی اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. هادی کهالزاده، دانشجوی مقطع دکترای سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندیز بوستون، از مشکلات اقتصادی می‌گوید که گریبان این سالمندان احتمالاً بازنشسته را می‌گیرد.
صندوق های بازنشستگی کشور و نظام بیمه کشور طی یک دهه گذشته هم با بحران شدید منابع مواجه شدن و هم مصارفشون افزایش پیدا کرده. پس طرف دیگه شاید افزایش مصارف این سازمان ها هم هستیم به دلیل افزایش جمعیت بازنشستگی، افزایش مصارف نظام سلامت. بنابراین در هر دو بخش ما شاهد مشکل هستیم، اما به نظرم بزرگترین مشکلی که سازمان ها طی 10 سال گذشته با روبرو بودن و امروز هم حاضر هست نبود یک نظام سیاست‌گذاری اجتماعی کشور و در نظر نگرفتن تهدیدها و پیشبینی این وضعیت ما رو در وضعیت قرار داده که سازمان‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی عملاً در آستانه از دست دادن تواناییشون برای ادامه کار و ارائه خدمات بازنشستگان کشور قرار دارن.
سالمندانی که روز به روز به جمعیت کشور اضافه می‌شوند در کنار درگیری با مسائل سلامت و بیمه و صندوق بازنشستگی با موضوع دیگری هم مواجه شدند. رئیس سازمان بهزیستی کشور چند پیش از پدیده‌ای به نام سالمند رها شده در خیابان‌ها پرده برداری کرد. به گفته او این روزها سالمندانی که در بسیاری از مواقع از سوی فرزندانشان رها شدند آرام آرام جای کودکان رها شده را در خیابان‌ها می‌گیرند.